No.
Lo elevado y omitido. حاصل عرائض دیروز این شد که اگر سید سفری که به خاطر سید هست سید به خاطر تجارت باشد نه به خاطر قوت چه حکمی دارد؟ در اینجا به لحاظ قاعده کلیه‌ای که من سافر قصدر و افتر ابتداءً حکم مسافر این است که هم باید نماز را قصدن بخواند هم باید افطار کند روزه را، ولیکن در روایت داشت که انکان لغوت نفسهی و ایاله ولی قصدر ولی افتر و انکان لطلب الفضوله فلا. پس بنابراین در صورتی که برای تجارت باشد فضول رو معنا کردیم، نه به معنی لحف، به معنی مطلق زیادتی، که در این صورت شخصم که تجارت می کند برای طلب مال هست در واقع. در این صورت فلا یعنی فلا یقصر ولا یفتر. این واضح است که معناش اینه که جواز قصر و افطار ندارد، پس یجب علیه تمام و الامساک، نه اینکه بگه مباح باشد. خب اگر طلب الفضول به معنایی که عرض شد باشد موجب شمول ما نحن فی خواهد شد، چون قبلش دارد امکان لغوت نفسی و ایاله مقابلش و امکان لطلب الفضول، پس بین این دو شرطیت مقابله هست. شرطیه اولا که همون طلب لغوته و ایاله باشد موجب این است که هم قصر باشد صلات او و هم افطار کند. شرطیه ثانیه که مقابل او قرار دارد معناش این است که هم نمازش حق قصر ندارد باید نماز تمام بخواند و هم این که حق افطار ندارد باید امساک بکند. این علل قاعده بود. پس بنابراین در صورت سوم از سفر که سفر لغوته نباشد، لهوی محضم نباشد، لتجاره باشد، علل قاعده طبق این روایت باید چه حکم کرد؟ باید حکم کرد به وجوب تمام و امساک، باید روزه رو بگیرد. ولیکن چون در مقابل روایات مرسله ای بود که ادعای اجماع هم شده بود هم از مرحوم ابن ادریس و هم بله نه ابن باقیان که نقل روایت کردن و فتاوای ایشان هم عرض کردیم به منزله همون روایات است، چون بنایشان بر این بوده است که متن روایات را در فتاواشان ذکر بفرماین، بر این اساس که تفصیل دادن بین قصر و تمام، بین افطار و مسئله نماز، لذا ما هم نسبت به تمامیت صلات که علل قاعده بود و طبق این روایت بود حرفی نداریم، ولی که نسبت به افطارش در اینجا خلافاً نسبت به اون روایتی که ذکر شد و خلافاً للقاعده ایزن که بین قصر و افطار بین تمامیت و امساک ملازمه است، ما برخلاف این قاعده در اینجا با اینکه نسبت به نماز قائل به تمامیتیم نسبت به روزه قائلیم به اینکه چی نباید امساک کند باید افطار کند. این برخلاف قاعده به خاطر ما به اصطلاح اجماعی که ادعا شده است و روایات مرسله ای را که ادعا کرده اند و بیان مرحوم ابن باوی که صریحا تفصیل را بین تمامیت و از این طرف افطار ذکر کرده. این حاصل اون چیزی بود که گذشت. و اما نکته سومی که مورد بحث بود دیروز اجمالش عرض کردیم، مبسوط بحث امروز عرض می شود، اینه که آیا سفر لهوی، حالا می خواد سفر زیادتی مال رو شامل بشه یا نه، کاری به این نداریم، کار به مصداق نداریم، کلیتاً سفر لهوی با سفر للمعصیه به عنوان دو مانعند، یا اینکه نه سفر لهوی مصداق من مصادیق المعصیه، یا اینکه لا هذا ولا ذاک، بلکه هر دو مصداقند برای امر آخری که او میزان هست در تمامیت در سفر معصیت. در اینجا یک احتمال این است که ما به لحاظ ظاهر عبارات بعضی از فقها بگیم هر یک از عنوان معصیت و عنوان سفر لصید دو مانع باشن، هر یک مانع باشن، نه احدهما مصداق دیگری است و نه جامعی در میان هست. یکی از موانع وجوب قصر در باب صلات مسافر عبارت است از اینکه قصد معصیت کند، و یکی از موانع وجوب قصر این است که سفر او برای صید لهوی باشد. این یک احتمال، بعضی هم قائلن بیده. برخی دیگر از فقها رضوان الله علیهم در اینجا قائل شدن به اینکه خیر، اینا دوتا مانع نیستن، بلکه ما یک مانع بیشتر نداریم، و اون مانع عبارت است از خصوص معصیت، و صید لهوی هم یکی از مصادیق معصیت است. چرا؟ که اینکه لهو خودش معصیت است. اینم یک قول. احتمال سوم که مختار مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه همین هست و بر اساس روایات وارده در سابق که آیا عنوان معصیت موضوع است برای وجوب تمام، یا اینکه نه اصلا عنوان معصیت دخالت ندارد، بلکه اون چیزی که دخیل است در وجوب قصر عنوان سبیل حق است که امرون وجودیون، و معصیت موجب می شود که سبیل سبیل حق نباشد، دلا معصیت به ماهی معصیتون اثر ندارد، معصیت موجب می شود که سبیل از سبیل حق بودن خارج باشد. و عرض کردم، ولی که خب اینجا دیگه تصریح می فرمایند به اون عرضی که قبلا عرض شد، که به لحاظ بعضی از روایات که در باب صید وارد شده است، تعلیل مذکوره در بعضی از روایات حکم این که آیا عنوان معصیت مانع است یا عنوان به اصطلاح صید لهوی مانع است، اینو روشن میکند، و اون این است که نه معصیت به ماهی معصیتون میزان هست و نه صید لهوی به ماهو و صید لهویون میزان هست، بلکه میزان عنوان باطل بودن از سفری که باطل باشد. در یکی از روایاتی که در باب صید وارد شده بود، وقتی امام علیه السلام می‌فرمایند باید نماز را تمام بخواند، روزه هم باید بگیرد، علتی ذکر فرمودند. علت این بود که چی؟ لعنه مبتغن باطل. این سفری که برای صید لهوی هست، این مبتغای باطل هست. این شخص طلب باطل کرده است. پس معیار این است که سفر سفر باطل باشد. سفر باطل هم در صید لهوی وجود دارد، می شود به صید لهوی باشد یا به واسطه قصد معصیت باشد. پس بنابراین عنوان ابتغاء باطل بعد مؤیدی برای این ذکر می فرماید. مؤیدش این است که در روایاتی که وجوب قصد را برای مسافر بیان شده بود، در اونجا نسبت به دو نفری که آمده بودند، یکی برای دیدن سلطان و دیگری به زیارت آقا علی بن سرزا سلام الله علیه، حضرت در اونجا فرموده بودن که اون چون قصد زیارت سلطان سبیل او سبیل حق نیست، و این که آمده است به دیدار حضرت سبیل حق می شود. پس میزان را در اونجا سبیل حق قرار دادن. خب واضح است که هر سفری که سبیل حق باشد یجب و فیه القصر و الافتار، و هر سفری که سبیل حق نباشد میشه چی؟ سفر سبیل باطل. یجب و فیه تمام و ایزن امساک. این قاعده. پس بنابراین لحاظا ایشان برخلاف مشهور نه عنوان معصیت را مانع میدانند، نه عنوان صید لهوی را مانع دوم یا یا مصداق المعصیه میدانند، بلکه میفرمایند مانع عبارت است از امری که جامع بین هماست و اون جامع عبارت است از عنوان باطل، سفری که باطل باشد، و بطلان سفر یا به قصد المعصیه هست یا به اعتبار سید لهوی. این حاصل اون چیزی است که در اینجا بیان شده است. حالا دقت بفرمایید روایاتی که در اینجا رسیده است این چنینه. حالا در بین فقها مرحوم محقق احتمال اول را، احتمال دوم را بیان فرمودند که سفر سید لهوی یکی از مصادیق معصیت است. چرا؟ چون تعبیر شده است که در روایت که امکان سفر و للمعصیه یا فی معصیتی فلا یقصر که تشییع الجائر و سفر سید لله. این عبارت جناب محقق است، بر اساس روایتی هم هست که در روایت آمده است مشایعت جائر را با سفر لسید را در کنار هم قرار داده است. قواضی است همونجوری که مشایعت جائر حرام است، سید لهوی هم حرام می شود و هر دو هم حرمتش موجبی می شود که فعلش معصیت باشد. پس هر دو مصداقون للمعصیه، پس مانع دوم نیست، بلکه سفر سید لهوی یکی از مصادیق معصیت است به اون عنوان کلی بود. در مقابل مرحوم شیخ طوسی است که ایشان دو عنوان مستقل برای اینها بیان فرمودن، یکی عنوان سفر معصیت، یکی هم عنوان سفر به قصد به اصطلاح سید. پس معلوم شد که این سفر به عنوان قصد سید را یک عنوان دوم می دانند در مقابل اول. خب در اینجا عرض کردم شواهد روایی تأیید می کند این بچه سومی را که ایشان اختیار کردند، که در روایت ابن بکیر هست که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یتسید الیوم و الیومین و سلاسه یغسر و سلات، قال لا. بعد این علت مهمه، فإن التصید مسیر باطل او مسیر باطل لا تغسر و سلات فیه یا لا تغسر و سلات فیه. این چونم معلوم هم بخوانیم اشکالی ندارد. خب بس این قاعده کلیست که اگر مسیر مسیر باطل بود، بطلان مسیر تارتن می شود به عنوان سفر لهوی باشد یا به عنوان به اصطلاح سفر معصیت باشد. چرا حالا نمی شود ما بگیم سفر لهوی مثل مرحوم محقق مصداق معصیت باشد؟ این یک مقداری دقت می خواهد. خب اگر ما قائل به این بشیم مثل مرحوم محقق و کثیری از فقها که اصلا سفر سید لهوی رو گفتن یکی از مصادیق معصیت است و شاهد هم داریم، روایات زیادی هست که نهی از لهو فرمودن، جهتی که این کار کردن فرمایش مرحوم محقق را و در واقع کلام مشهورم همینه، این جهتش این است که ما باید اگر بخوایم سفر سید لهوی را معصیت بدانیم یا باید از این باب باشد که لهو به ماهو و لهوون مطلقا حرام باشه، یا باید این رو قائل بشیم، یا باید بگیم که سفری که لعجل سید لهوی باشد هم حرام باشد. این طور باید قائل بشیم دیگه، یا باید بگیم مطلق و لهو حرام و لهو به هر چیزی باشد و یکی از چیزهایی که لهو ما به لهو است، یعنی به واسطه او لهو تحقق پیدا میکنه، سید است. ممکن است لهو مثلا فرض کنید به قدم زدن باشد، لهو مثلا فرض کنید به یک کارهای کل چیزی که به اصطلاح یک غرض عقلایی برش مترتب نشود یا غرض شرعی بر او مترتب نشود لهو. خیلی کارها بنابراین می شود جز لهویات، از جمله صیدی که به اصطلاح به قصد قوت خودش و عیالش نباشد، این می شود لهو. خب مطلق لهو می فرمایند ما دلیلی بر حرمت او، یعنی حرمتی که مستوجب عقوبت باشد، نداریم، زیرا اگر کسی مراجعه به روایات داشته باشد در این باب، تا جایی که انسان دقت بکنه میاد از جنبه اخلاقی این چنین است که انسان مؤمن باید از لهو پرهیز بکند. ولی اینکه ما بگیم لهو یکی از محرمات باشد، این رو ما نمیتونیم. لذا یکی میبینیم مثلا با پرنده خودش سرگرم میکند، یکی مثلا فرض کن با گوسفند خودش سرگرم میکند، مطلق چیزی که سرگرمی به اصطلاح میشود. حالا اون دیگه بر اساس ذوق اشخاصه، از واقع مختلفه. لذا میفرماین که خب این معنا ما اگر بگیم این به عنوان یکی از محرمات باشد، دلیل ظاهرا بر او نداریم. بله، اگر لهو با لعب همراه باشد که ملاهی و ملاعب با هم باشد، این رو میفرماید بله جوری میشود که شخص قلبش دیگه از یاد خدا کاملا غافل میشود و نتیجتا این شخص دیگه قابلیت این که یاد خدا را داشته باشد ندارد. این رو میفهمن هم در روایات هست که لعب اگر با لعب، که نتیجه چنین لعبی این است که شخص حالت شکر به دست بهش دست میدهد، که دیگه به تعبیری بد دستی میکند. دقت کردین؟ این چنین فردی بله، چنین لعبی که با لعب همراه باشد و نتیجتاً شخص قلبش اثر چنین لهو و لعبی که تو امانند، اثرش این است که قلبش از یاد خدا کاملا غافل می شود. این هم مذمت شده است اندل اوهلا و هم اینکه روایات این رو نهی کردن، می توانیم هم قائل به حرمت بشیم که ما که فقها رضوان الله علیه قائل به حرمت شده اند در اینجا. بله، لذا شما می بینید که این آلات مثلا قمار و امثال ذلک، تمام اینها هم لهو است و هم لعب است و هر دو با هم. ولی این که ما بخوایم بگیم که صرف این که کار بگیم بیهوده باشد از نظر عقلا، یا یه غرض شرعی نداشته باشد، یه کاری باشد که غرضش ولی کن موجب این که قلب انسان غافل از حق تبارک و تعالی باشد به تمامه، موجب این نمیشود. مثل بعض از کارهایی که مثلا فرض کن کبوتری تو خانش نگه داره، چهار تا مرغی مثلا با او سرگرم میکند خودش، حالا بعضی از اینا که نگهداریش مستحبه، نمیخوام اینا رو جز این قرار بدیم، و امثال اینا یه کارهایی که زیاد غرض عقلایی برایش مترتب نباشه. مثلا با فرض کنیم گلی سرگرم میکند خودش را، اصلاح گل و مثلا چینین و چنان امثال زالین، اینا رو ما دلیل بر حرمت نداریم. گرچه البته روایات هست که مؤمن دائما سعیش بر این است که در یه کاری باشد که یه غرض عقلایی یا غرض شرعی برایش مترتب نیست. حتی بعضی از اهل مراقبه تا این حد پیش میرن سعی بری میکنن که هرگز مباح هم انجام ندن، تا چه برسد به مکروه، فکیفه به حرام علیاذ بالله. یعنی دائم میخوان کارهاشون یا واجب باشد یا مستحبات باشد، اوقاتشون به مستحب، اوقات فراغتشون به مستحبات در حقیقت سپری میکنن. آیات هم داریم، روایت دارد که المؤمنون فی شغل، یا در آیه شریفه دارد به اذا مروا باللغو مروا کراما، بی اعتنا هستن به جهت لغوی و لغوی. اینا جنبه به اصطلاح حرمت اخلاقی دارد، ولی حرمت شرعی در واقع نمیتونیم قائل بشیم که با وجود داشته باشد. شاهد بر این مطلب میبینیم بسیاری از کارهایی که لغو شمرده میشود در نظر عرف، اینا حتی تا زمان معصوم علیه السلام هم بوده و حضرات سلام الله علیهم اجمعین نهی از اونها نمی فرمودن، چون اگر نهی می فرمودن به ما حداقل می رسید دیگه. از در هیچ دوره از دوره های ائمه علیهم السلام اصحاب مورد نهی قرار بگیرن عموما به این که چنین کارهایی را انجام، و با این که بوده است بعض از این کارها، دقت دارید حالا مصادیقش زیاده که یعنی مورد به هر حال مبتلا به خیلی ها ممکن است باشد در شبان روز. خب بنابراین اینها را مثلا می بینیم نهی قرار مورد نهی قرار ندادن، دلیل می شود بر این که بس بنابراین چنین چیزی حرام نیست. بله، در شرح در تفسیر آیه شریفه والذین هم عن اللغو معرضون، لغو تفسیر شده است به این که یعنی هر چیزی که موجب غفلت از یاد خدا تبارک و تعالی بشود، این لغو است، مؤمن از او اعراض می کند. خب لغو به این معنا برای خواص از مؤمنین حاصل است که اعراض بکنند، همه اینجوری نیست که اعراض. خیلی از کارهای روزمره ما ممکنه جزء لغویات باشه، و موجب این بشود که ما غافل هم بشویم، ولی نه اون حدی که قلب را غفلت چنان فرا بگیرد که حالت سکر و مستی نفسانی پیش بیاد که دیگه قابلیت یاد خدا را نداشته، که اون قطعا گفتیم حرامه، نه به اون حد نمیرسد، ولی در درجات نازله به هر حال لغو و لهو وجود دارد. این درجات نازلش نمیتونیم بگیم منهیان عرض باشد. این جهتی است که میفرمایند ما نمیتونیم بگیم به اعتبار مطلق لغو حرام باشد، و اما بگیم حرمت سفر صید لهوی به لحاظ صید لهوی حرام باشد، یعنی خصوصیتی در این قسم از لغو که صید هست وجود داشته باشد که به لحاظ اون خصوصیت سفر صید لهوی بشود حرام. این رو چطور میتونیم یعنی قائل بشویم؟ روایاتی که در کتب اربعه بود عبارت بود مسیر باطل، سفر صید لهوی مسیر باطل است، ولی آیا بین مسیر باطل بودن و حرمت ملازمه است که کل مسیر باطل فهو حرام؟ نمیتونیم این نماز ما نمیتونیم قبول بکنیم. و گرچه بعضی ها خواستن از اینکه عنوان صید لهوی در یک مورد استثناء شده است و اون صید کلا در یک جا استثناء، انما احل الله الصید لمن اضطر الى الصید، که از حصر استفاده بشود که غیر این حرام باشد، مفهوم این حصر اینه، خواستن استفاده بکنن که نتیجتا صید لهوی این یکی از محرمات هست در عداد سایر محرمات، اینجور خواستن استفاده بکنن. بعضی ها هم آمدن اینجوری استشهاد کردن در ذیل آیه شریفه که فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، امام علیه السلام فرمودن الباغی باغ صید و العادی از سارق. خب واضح از حکم در سارق حرمت است، سرقت حرامه، پس صید لهوی هم قهره می شود چی؟ حرام، چون از ردیف قرار دادن این دو کنار هم بلوشن اینا اشتراک در حکم دارن که هر دو حرامن، دو حرام در اینجا بیان شده است. و لیس لهما ان یغسرا فی الصلاة، در ادامه روایت داره از این شاهد خواستن استفاده کنن. یکی از حصر انما که سفر صید لهوی یکی از محرمات است، یکی از این روایتی که در شرح و تفسیر آیه شریفه فمن اضطر غیر باغ ولا عاد استفاده شده است که جواز اکل میته دارند، اما این دو طایفه اکل میته در اضطرار ندارند. یکی کسی که برای سرقت می رود اگر در راه اضطرار به اکل میته پیدا کرد حق ندارد بخورد، یکی هم کسی که برای صید لهوی می رود. حالا این یک بحث خاص خودش را دارد که اینا چگونه می شود با وجود این که اضطرار آمده است چگونه حق ندارند بخورند، لذا این موجب شد در اصل روایت ممکن است کسی خدشه بکند. دیها این که بگیم مفاد روایت یک معنای آخری است که جای شرح و بسطش در اینجا نیست، ولی فعلا همین مقدار از این روایتی که در ذیل این آیه آمده است و از اون حصری که در انما احل الله الصید لمن اضطر الى الصید خواستن استفاده بکنم که اگر صید غیر به اصطلاح قوت خودش باشد این چنین صیدی اصلا حرام است، یکی از محرماته، پس به اعتبار لهو مطلق نیست، این لهو بالخصوص حرام است. و شاهدش هم این دو تا در به اصطلاح بیان، یکی روایت حصر و یکی روایتی که در شرح این آیه شریفه و تفسیر آیه شریفه آمده است. اینو باید جواب داد. جوابی که مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه دادن از این استدلال می‌فرمایند اولا ردیف قرار دادن عنوان باغی با عنوان سارق دلیل نمی‌شود صرف این ردیف قرار دادن بر اینکه حکم هر دو حرمت باشد. عدم جواز اکل میت در مقام اضطرار ملازم نیست با اینکه حتما این سفرش هم حرام باشد به عنوان سفر صید، یعنی نفس سفر صید لهوی هم حرام باشد. نه، سفر صید لهوی محکوم است به اینکه اگر این مسافر اضطرار به اکل میت پیدا کرد حق خوردن ندارد، نه با اجل الحرمه، شاید جهت آخری باشد. صرف این که کنار او قرار گرفته است دلیل نمی شود. کجا داریم ما اگه دو عنوان و دو موضوعی کنار هم قرار بگیرد، اگر حکم عهد ما حرمت بود حتما حکم دومی هم همینه. این دلیل میخواد ردیف قرار دادن که از ادله نمی شود باشد که کنار هم قرار بگیرد. این معید میشه قرار بدیم مثلا تقریب به ذهن میشود این معنا، ولی دلیل باشد که ما هیچ وجهی برای حرمت شی نداشته باشیم الا اینکه بگیم اینو کنار او قرار دادن، این رو ما نمیتونیم استفاده کنیم. دلیل نمیشه، نه به عنوان شاهد و معید میارن سیاق کلام را، دلیل نمیشود باشد. لذا عرض کردم به همین اینجوری عرض کردم برای که مطلب روشن بشه. دیگه آقا چرا سفر سید لهوی حرام است؟ چرا؟ چون این کنار سارق قرار دادن. خیلی جاها دیده می شود که دو تا موضوع کنار هم قرار می داده می شود و در یک حکم مشترکن، اما در خیلی از احکام با هم اختلاف دارن. وحدت سیاق به عنوان شاهد می شود باشد، ولی نه به عنوان دلیل. به عنوان معید می تانیم بیاریم، ولی به عنوان دلیل نیست. و اینجا بگیم آقا چرا حرام است؟ چون که اینو در کنار او قرار دادن، نمیشد این در کنار، مثل مسافری که هر دو آمده بودن. بعد اینجا اما ببینید حکم عهد ما با اینکه هر دو با هم آمدن، ولی این به اعتبار اون قصد شد حرام، اون دیگری به اعتبار این قصد شد مستحب. تا کنار هم قرار دادن خلاصه دلیل قرامی، این یکی. دیگر این که عنوان باقی به عنوان غالب هست، این باقی به معنای ظلم نیست. دقت دارین؟ این باقی به معنای ظلم نیست، باقی به معنای طلب هست. باقی به معنای غالم حرام است. باقی به معنای طلب که میتوند بگید مطلقی هر کسی که طالب شیء باشد حرام باشد. این دلیل نداریم بر حرمت طلب به ما و طلب آن.
طالب خواست حرامه. باقی از این جهت طالب یک چیزی که ظلم در حق مثلا
اول بحثه. اگه اینجوری حساب بکنید طالب کسی غنم هم میخواد ذبح کند به یک معنا ظلم
نیست. سیده. سیده من الان برام سوال کنید که این مشکل داره.
چه مشکلی داره؟ نه اصلا اکل سید. آیا حرام اکل سمک مثلا؟ خب بله الان بحث شکارشه دیگه. با عنوان اینکه این حرام باشد تحت عنوان اینکه چون حرام است و معصیت است حرام است. اول بحثه. تحت این عنوان نمیتونیم بگیم. لذا بله عنوان باطل برای صدق میکند. عنوان باطل یعنی شارع، البته اونم شارع به عنوان باطل میداند او را. و اینجا تعیین موضوع فرض، البته ممکن از نظر عقلا این رو باطل ندانند، عرف باطل ندانند، ولی شارع او را باطل میداند. با شارع عنوان باطل را آورده، لعنه مسیر باطل، شارع تعیین فرموده است این رو به عنوان مسیر باطل. این بیان موجب بشود که ما بگیم نه کاری به اصلا عنوان معصیت یا عنوان اینکه این حرام باشد نداریم. عنوان باطل بر او صدق میکند. عنوان باطل همون گونه که در قصد معصیت محقق است، در سفر سید لهوی هم محقق است. پس این عنوان مانع دوم نیست و مصداق مانع اول هم نیست، بلکه هر دو مصداقند برای یک امر ثالثی که عنوان به اصطلاح باطل باشد. نهایت یک جهت هست که در روایت دارد که اگر اضطرار پیدا کرد سارق حق اکل میته ندارد. اینجای بحث چجوری می شود؟ با اینکه در ظرف اضطرار اکل میته می شود چی؟ مباح برای شخص به مقداری که رفع ضرورت بشود. ایناش نیست که مستر شده دیگه، اضطرار آمده، اضطرار آمده از حکمش که رفع مستور بود. اینی که میفرمایید این روایت در بحث به هر حال فقه و روایه باید در جای دیگری بحث بشود و موکول میفرمایید بحث شو در جای به جای دیگری، حالا اصل روایت رو ما قبول نکنیم یا اینکه در دلالت روایت خدشه بشود. اگر برفرض این بشود باز خودش این جهت ضعف آخری خواهد بود نسبت به اونهایی که خواستن عنوان سفر سید لهوی رو داخل در معصیت کنند به جهتی که حرام هست. صلى الله على محمد.